اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه سلامت و بهروز باشید. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا سوم سپتامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. حکومت افغانستان میگوید که بغیر از چند زندانی طالبان که بعضی از متحدان آن کشور در مورد آنها ملاحظات دارند، تمام زندانیان طالبان آزاد گردیدند. و از سازمان ملل متحد در مورد تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر وضع تحریمات علیه محکمه بین المللی جرایم ابراز نگرانی کرده است. این گزارش ها را از همین برنامه میشنوید، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که به استثنای آن عده از زندانیان طالبان که جامعه بین‌المللی در مورد آنها ملاحظه دارد، تمام زندانیان طالبان آزاد شده و گروه طالبان نیز کماندوهای افغانستان را از اسارت رها کرده است. این شورا امروز پنجشنبه گفت که برای یافتن راه حل در مورد این زندانیان طالبان تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. شورای امنیت ملی افغانستان همچنین گفته است که با پایان یافتن روند تبادله زندانیان و اسرا، گفتگوهای مستقیم صلح به صورت فوری آغاز شود. در این حال برخی منابع گفتند که 7 زندانی طالبان در قطر تحت نظارت قرار خواهند گرفت، اما حکومت افغانستان تا حال در مورد تبصره نکرده است. در این حال محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته است که مذاکرات به زودی آغاز می شود. قرار بود که هیئت مذاکره کننده حکومت عصر چهارشنبه به دوحه سفر کند، اما به دلایل نامعلوم این سفر به تعویق افتاد. یک منبع وزارت دولت در امور صلح به صدای آمریکا گفت که با احتمال زیاد اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت بعد از ظهر امروز پنجشنبه برای آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان به قطر سفر خواهد کرد. مقام‌های امنیتی در خوست تایید کردند که در حمله افراد مسلح ناشناس بر گزمه پلیس در مرکز این ولایت 4 پلیس کشته و 1 پلیس دیگر زخمی شده است. هادل ایدر، مسئول دفتر مطبوعاتی پلیس خوست به صدای آمریکا گفت که این حمله حوالی ساعت 2:30 دقیقه پنجشنبه بعد به وقت محل در منطقه قلموال مینه شهر خوست به وقوع پیوست. به گفته این منبع، مهاجمان اسلحه پلیس را نیز گرفته و از ساحه فرار کردند. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، اما در گذشته گروه طالبان مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفته است. در این حال پلیس پکتیا تایید کرده است که افراد مسلح خطیب مسجد جامع ولسوالی دنده پتان و یک حافظ قرآن را اختطاف و سپس آنان را کشتند. مقام‌های افغانستان گروه طالبان را در قبال این رویداد مسئول می‌دانند، اما گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده محدودیت‌های جدید را بر دیپلمات‌های چینی مستقر در آمریکا وضع کرده است. مایک پامپیو همچنین گفته است که حکومت چین باید به صورت درست همه رسانه‌های اجتماعی بیجینگ را معرفی کند. جزئیات از رویا زمانی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت چهارشنبه گفت که دیپلمات‌های ارشد چینی قبل از رفتن به کالج‌ها باید از مقام‌های محلی اجازه بگیرند. آقای پامپیو همچنان گفته است که دیپلمات‌های ارشد چینی به خاطر برگزاری مراسم فرهنگی در بیرون از محوطه سفارت و یا کنسولگری که شمار اشتراک کنندگان این رویدادها بیشتر از 50 نفر باشد، نیز باید اجازه مقام‌های محلی را به دست بیاورند. آقای پامپیو گفته است چین محدودیت مشابه را بر دیپلمات‌های آمریکایی مستقر در آن کشور وضع کرده و واشنگتن دست به اقدام متقابل زده است. در واکنش به این اقدام، سفارت چین در واشنگتن با نشر اعلامیه گفته است که این اقدام یک محدودیت غیر قابل توجیه و مانع دیگری است که بر دیپلمات‌ها و کارمندان کنسولگری چین وضع شده است. در ماه‌های اخیر روابط میان واشنگتن و پیجینگ بر سر مسائل مختلف بدتر شده است. شیوع ویروس کرونا که از چین منشأ گرفت، تجارت دوجانبه، نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور در چین و وضع قوانین سختگیرانه امنیتی هنگ کنگ از مسائل عمده اختلافی میان این دو کشور است.
رئیس جمهور چین امروز پنجشنبه گفت که آماده است با امتای روسیه‌اش در تلاش‌های بین‌المللی یکجا شود تا از پیروزی قاطعانه جنگ جهانی دوم و تامین عدالت و انصاف بین‌المللی حراست شود. شی جین پینگ این موضوع را به مناسبت 75مین سال روزی پیروزی جنگ جهانی دوم و پیروزی چینی ها در مقابل ژاپنی ها با ارسال پیام به ولادیمیر پوتین بیان کرده است. به گفته آقای پینگ، چین و روسیه به ترتیب میدان عمده جنگ جهانی دوم در آسیا و اروپا بودند و قربانی بزرگی را در مقابل جنگ بر ضد فاشیسا متقبل شدند. رئیس جمهور پینگ گفته است روسیه و چین که هر دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است، مسئولیت‌های عمده را برای صلح و توسعه جهانی به دوش دارند. این اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان شده است که روابط ایالات متحده از ماها به این سو به خاطر مسائل مختلف با بیجینگ و مسکو روبه و خامت بوده است. کرملین امروز پنجشنبه اتهامی را رد کرد که روسیه مسئول مسموم کردن الکسی ناولانی، یکی از منتقدین سیاسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آن کشور است. مقام‌های کرملین گفتند که اتهام وارده بی اساس است. واکنش کرملین یک روز پس از آن مطرح شد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که آقای ناولانی توسط زهر نوویچوک که سبک زهر روسیه است مسموم شده و قصد قتل وی وجود داشته است. نوویچوک یک نوع زهر است که سیستم عصبی را آسیب می رساند و منجر به مرگ می شود. حکومت آلمان گفته است که آزمایش‌های زهرشناسی بالای آقای ناولانی با وضاحت نشان می دهد که وی توسط نوع زهر نوویچوک مسموم شده است. الکسی ناولانی 44 ساله به تاریخ 20 آگوست انگام سفر توسط طیاره به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه‌های سایبریا بستری شد، اما سپس به یکی از شفاخانه‌های برلین در آلمان انتقال داده شد. دکتران آلمانی گفتند که این منتقد حکومت روسیه از آن زمان به این سو در حالت کما به سر می‌برد. میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه امروز پنجشنبه گفت که بلاروس نباید به فشارهای خارجی تن دهد و از این طریق از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود حراست کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که صدر اعظم روسیه این اظهارات را پس از ملاقات الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس در مسکو بیان کرد. اظهارات صدر اعظم روسیه در مورد حاکمیت ملی و تمامیت ارضی بلاروس در حال بیان شده است که اعتراضات مردمی در بلاروس هنوز هم به دلیل ادعای تقلب انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ادامه دارد. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس که از سال 1994 میلادی به این سو در قدرت است، ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات 9 آگوست به دست آورده است. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده با صدور دستورالعمل‌ها به 50 ایالت آمریکا و چندین شهر بزرگ از آنها خواسته تا به تاریخ 1 نوامبر، یعنی 2 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برای توزیع واکسن کووید 19 به آن افراد آماده باشند که بیشتر با خطر ابتلا به بیماری کووید 19 معرض هستند. جزئیات از سحر عظیمی.
مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده در یک یادداشت 4 صفحه‌ای که در ماه آگوست برای والیان ارسال کرده است، از ادارات صحت هر ایالت خواسته تا پیشنویس برنامه‌های واکسیناسیونشان را تا اول ماه اکتبر تاریخ ارزی احتمالی واکسن تهیه کنند. بر اساس نشریه بلومبرگ، مسئولین مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده تا کنون در مورد این دستورالعمل اظهار نظر نکردند. قرار گزارش رسانه‌ها در نامه‌ای که رابرت ریلتفیلد، رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده به تاریخ 27 آگوست ارسال کرده، آمده است که در آینده نزدیک آنان مجوز تطبیق واکسن را از شرکت مکنسن که مسئول توزیع واکسن به ایالت‌ها، بخش‌های صحت و شفاخانه‌هاست دریافت خواهند کرد. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ادارات صحت ایالات متحده گفتند که با کمبود کارمند، بودجه و وسایل برای آموزش مردم در مورد واکسن، توزیع، مدیریت و پیگیری صدها میلیون دوز واکسن مواجهند. در گزارش اسوشیتد پرس همچنین آمده است که در حالی که ایالات متحده بیش از 10 میلیارد دلار را برای تولید واکسن‌های کرونا ویروس تعهد کرده است، هیچ مبلغی به طور خاص برای توزیع و استفاده از واکسین ها اختصاص دادن نشده است.
و محافظان ساحلی ژاپن امروز پنجشنبه گفتند که بیش از 40 خدمه پس از غرق شدن یک کشتی در شرق دریای چین ناپدید شدند. این کشتی حامل حدود 6000 مواشی از نیوزیلند به چین بود و فقط یک خدمه این کشتی غرق شده نجات داده شده است. به گفته گارد ساحلی ژاپن، این کشتی حامل 43 خدمه به شمول 39 فیلیپینی، 2 نیوزیلندی و 2 استرالیایی بود. بر اساس گزارش ها طوفان های دریایی موجب غرق شدن این کشتی شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوست عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، حکومت افغانستان میگوید بغیر از چند زندانی طالبان که بعضی از متحدان آن کشور در مورد آنها ملاحظات دارند، تمامی زندانیان طالبان آزاد شدند. اما بعضی از منابع نزدیک به گروه طالبان میگوید که 7 زندانی این گروه که در مورد آنها ملاحظات وجود دارد به قطر فرستاده میشوند تا تحت نظارت قرار گیرند. در این حال دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید پروسه رهایی زندانیان پایان یافته و مذاکرات مستقیم صلح باید بیدرنگ آغاز شود. حسیب مودودی گزارش میدهد.
تکمیل روند تبادله زندانیان طالبان و دولت افغانستان. پس از حدود 7 ماه تنش و کشمکش و بن‌بست در رهایی زندانیان، سرانجام روند تبادله زندانیان دولت افغانستان و گروه طالبان پایان یافت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک برای دریافت یک راه حل در مورد زندانیان جنجالی نیز ادامه دارد. اما منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که این زندانیان به قطر انتقال می‌یابند.
مانند اسره که از گوانتانامو آمدند در مدت نظربند بودند در قطر و امروز اونا اعضای دفتر قطر هستند و امروز اعضای دفتر مذاکراتی هستند. امی 7 نفرم به قطر انتقال میشه، اونجا رها میشود.
پیشتر حکومت افغانستان و گروه طالبان اعلام کرده بودند که با تکمیل روند تبادله زندانیان مذاکرات صلح آغاز خواهد شد. شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت آماده سفر به قطر و آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان است.
موانع و بهانه های اساسی از سر راه آغاز مذاکرات برداشته شده و تعهدات لازم برای شروع مذاکرات وجود دارد. کار روی آمادگی های بیشتر برای آغاز مذاکرات از مجاری دیپلماتیک جریان دارد و ما مصروف تکمیل هماهنگی ها به خاطر تدبیر قریب الوقوع مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان می باشیم.
در همین حال معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت گفته که فیصله لوی جرگه مشورتی نقشه راه مذاکرات صلح را مشخص کرده است. دیروز رئیس جمهور افغانستان نیز ابراز امیدواری کرد که هیئت افغانستان به آتش بس دائمی و کاهش خشونت ها با طالبان به توافق برسد.
باور هستم که دولت افغانستان ضعیف نیست، ولی حرکت ضعیفشان و موزگری های ضعیفشان باعث از این میشه که برای طالبا چانس بیشتر میتن و طالبا هم هر روز بهانه های پیدا میکنن. بالاخره بعد از رهایی زندانی ها ما متعقن هستیم که شاید بهانه دیگر طالبا بیارن.
خوب بدیهی است که اولین مذاکرات طالبان با امی ادبیات آغاز خواهد شد که حکومت شرعی، یک حکومت تحت به اصطلاح حکم شرعی و همون ترتیب در ساختار امارت و انتقال قدرت و لغو حکومت و اینا در افغانستان یا انحلالش یا ساقط کردنش، اینا هیچ کدامش ادبیاتی نیست که دولت افغانستان اینا را تحمل داشته باشه.
اگر آنچنانه که انتظار می رود مذاکرات صلح آغاز شود، این نخستین بار خواهد بود که حکومت افغانستان و گروه طالبان وارد مذاکرات سیاسی می شوند. مذاکرات پیچیده ای که آگاهان می گویند کامیابیش وابسته به انعطاف طرفین است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان ملل متحد در مورد تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر وضع تحریمات علیه محکمه بین المللی جرایم ابراز نگرانی کرده است. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا علیه آن سارنوال آن محکمه تحریم اعلام کرد که در مورد افغانستان تحقیق می کرد. شرح بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
ایالات متحده روز چهارشنبه فاتو بن سودا سارنوال محکمه بین المللی جرایم را در واکنش و اقدام این محکمه برای تحقیق در مورد ارتکاب جنایات جنگی سوی نظامیان آمریکایی در افغانستان تحریم کرد. پس از این اقدام ایالات متحده، استفان دوجاره سخنگوی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که انتونیو گوتریش منشی عمومی این سازمان در مورد این تصمیم واشنگتن ابراز نگرانی کرده است.
ما به تعقیب و نظارت نزدیک از انکشافات مربوط به این موضوع ادامه خواهیم داد. همکاری میان ملل متحد و محکمه بین‌المللی جرائم بر اساس توافقنامه مربوط به روابط این دو نهاد استوار است که در ماه سپتامبر سال 2004 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده بود.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته ضمن اعلام تحریم بر خانم بن سودا گفت که موکوچیکو فاکیسو رئیس بخش قضایی محکمه بین المللی جرایم نیز بر اساس حکم رئیس جمهور دونالد ترامپ تحریم، داراییش راکت، سفرهایش ممنوع و درج لیست سیاه شده است.
در ماه جون حکومت ترامپ تحریمات اقتصادی را علیه آن اتباعی خارجی اجازه داد که مستقیما در تلاش محکمه بین المللی جرایم برای تحقیق در مورد پرسنل آمریکایی یا پرسنل متحدینش دخیلند و همکاری مادی میکنند. امروز ما گام بعدی را برمی‌داریم، زیرا متاسفانه محکمه بین المللی جرایم هدف قرار دادن آمریکایی ها را ادامه داده است.
محکمه بین المللی جرایم در ماه مارچ با فاتو بن سودا اجازه داد تا در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان از سوی طالبان، قوای افغان، نظامیان و استخبارات ایالات متحده تحقیقات را آغاز کند. سال گذشته، ایالات متحده ویزه خانم بن سودا را به دلیل احتمال تحقیق در مورد افغانستان لغو کرد. اما طبق توافق بین سازمان ملل متحد و واشنگتن، او انوز هم می توانست به طور مرتب به نیویورک سفر کند تا در مورد قضایای راجع شده به محکمه بین المللی جرایم به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. محکمه بین المللی جرایم که در سال 2002 ایجاد شد، نخستین محکمه است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان پیگیری می کند. افغانستان در سال 2003 عضویت این محکمه را گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیته قوانین افغانستان طرح تعدیل در کد جزا در مورد آزمایش بکارت را تایید کرد. بر بنیاد این طرح، آزمایش بکارت بدون حکم محکمه با صلاحیت و رضایت زن نباید صورت گیرد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوعیت کامل آزمایش بکارت شده و آن را نقض حقوق بشری زنان می دانند. سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
کمیته قوانین افغانستان به رهبری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که در نشست فوق‌العاده این کمیته طرح تعدیل ماده 640 کد جزا در مورد آزمایش بکارت بررسی و تایید شد. محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری بسط آمریکا گفت که این تصمیم برای حفظ کرامت انسانی زن و رعایت موازین حقوق بشری گرفته شده است.
در کد جزا ماده 640 قبلا آمده بود که اجرای معاینه پرده بکارت توسط طب عدلی یا با رضایت زن یا با حکم محکمه صورت میگیره. این به این معنا بود که یکی از این دو شرط، یعنی یا رضایت یا حکم محکمه باشه، معاینه شده میتونه و کافی است. ولی در طرح تعدیل جدید این رقم آمده که همزمان هر دو مورد و هر دو شرط، یعنی هم رضایت زن و هم حکم محکمه ضرور است.
تایید طرح تعدیل کد جزا در مورد آزمایش بکارت واکنش های گوناگون را در پی داشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان ممنوعیت بی قید و شرط آزمایش بکارت است و گفته که تا ممنوعیت کامل این گونه آزمایش ها به دادخواهیشان ادامه خواهند داد. ذبیح الله فرهنگ، رئیس مطبوعاتی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت:
زمینی که ما باور داریم این نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان است و در عین زمان اساس طبی و علمی هم برای اثبات جرم نداره، ما خواهان ممنوعیت بی قید و شرط معاینات پرده بکارت هستیم و سایر معاینات طبی و طبی عدلی و نسایی را هم ما خواهان ممنوعیت معاینات نو از اقدام ها هستیم.
پیش از این لوی سورنوالی افغانستان گفته بود که آزمایش بکارت در برخی قضایا اساس حکم نیست. اما شماری از فعالان حقوق زن با درخواست ممنوعیت کامل آزمایش پرده بکارت در واکنش به طرح تعدیل جدید که از سوی کمیته قوانین تایید شده میگویند که ممکن زنان تحت فشار با آزمایش بکارت رضایت دهند. نیلم رسا یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان به صدای آمریکا گفت:
هرچند این یکی از گام هایی است که به سوی جلو ما را پیش میبره و قدم بسیار خوبی است که حکومت افغانستان فعلا اعلام کرده، اما در کل ممکن است به شکل جدی دختر خانم مجبور شود و تهدید شود که باید برن رضایت بده به آزمایش پرده بکارد و این خودش یک مزل جدید را ایجاد میکنه. در کل آزمایش پرده بکارد یک نوع توهین به حقوق انسانی یک دختر گفته میشه.
آزمایش بکارت در بعضی موارد بخشی از تحقیقات جنایی در افغانستان پنداشته میشود. زنان و حتی دختران نوجوان زیر سن 18 سال به آزمایش بکارت مجبور میشوند. حکومت افغانستان و نهادهای عدلی قضایی بارها ادعا کرده که آزمایش بکارت در قضایای بسیار جدی انجام می شود. اما شماری از فعالان حقوق زن خلاف این مورد صحبت می کنند. سجیه بهگام فعال حقوق زن به صدای آمریکا گفت:
خودم متوجه بودم که بارها دخترها به طور خشونت آمیزش به شفا خانه آورده می شدن و قسمت از این که باید معاینه شوند و این معمولا اکثرا دخترها بعد از یک مدت مورد خشونت‌های روانی قرار می گرفتن و این باعث می شد که اینا تا دست به خودکشی بزنن به خاطر یک انجام معاینات پرده بکارت اینا.
به گفته فعالان حقوق زن در قضایا و اتهامات مرتبط به فساد اخلاقی، پلیس، لوی سورنوالی، محاکم و در برخی موارد حتی ریش سفیدان محل و اعضای خانواده زنان و دختران نوجوان را مجبور به آزمایش بکارت می کنند. زنانی که مورد آزمایش بکارت قرار می گیرند نهایت تلاششان مخفی ماندن این مسئله است، چون به گفته برخی از آنان از سوی جامعه سنتی افغانستان مورد آزار شدید قرار می گیرند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مهاجرین ساکن در ترکیه که به قصد دستیابی به زندگی بهتر با عبور از آبهای مدیترانه به یونان می روند، به طور فزاینده‌ای در معرض سرقت و تتکوب قرار گرفته و حتی آنها را در آب رها می کنند. آن عده مهاجرینی که بیشترشان سوری اند با در نظر داشت مشکلات مسیر آب تشویق می شوند تا از راه ترکیه به یونان بروند. می گویند بعد از رسیدن به یونان توسط مقامات یونانی اخراج می شوند. گزارش هدر مرداک خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می شنوید.
از ماه فوریه 2020 به این سو صدای آمریکا با ده ها مهاجر در ترکیه صحبت کرده که تلاش ناکام برای رفتن به یونان داشتند. در آن زمان حکومت ترکیه علناً مهاجرین را تشویق میکرد تا به این سفر تن در دهند، اما حکومت یونان با آنان میگفت که نیایند. بسیاری از مهاجرین گفتند که پس از رسیدن به یونان مورد لتوکوب و سرقت قرار گرفته و بعدن هم اخراج شدند. در ماه‌های اخیر این سرگذشت‌ها حتی آزاردهنده تر شده است. خانواده‌ها گفتند که مقامات یونانی آنان را در حالی که در قایق‌های رابری بدون ماشین و یا هم بدون تیل بودند در آب رها کرده بودند.
آنان قایق رابری ما را که به نظر می رسید پشت کوها مخفیست با آب کشیدن و اطراف ما حلقه زدن تا زمانی که ما به کمک دستان خود آب را از آن بیرون می ریختیم. فکر کردیم که کودکان ما غرق خواهند شد.
نجمه و خانوادهش تا حال 3 بار تلاش کردند به یونان بروند، اما قایق آنان ظاهراً توسط نیروهای امنیتی یونانی متوقف و تیل قایقشان ضبط شده است. اما در این حال خوشبخت بودند، چرا که یکی از مسافرین تیل کافی را نزدش مخفی کرده بود که با استفاده از آن توانستند دوباره ترکیه برگردند.
وقتی آنان قایق ما را گرفتند زمان بیدار شدم که در آبهای ترکیه کشانیده شده ایم. نترسیدم تا زمانی که فکر کردم آنان قصد دارند قایق ما را با شی نکته پاره کنند.
در سفر پیشینشان آنان توانسته بودند تا جزایر یونان بروند، اما مقامات یونانی آنان را به زودی دستگیر و در آب رها کردند که بعداً توسط نیروهای گارد ساحلی ترکیه نجات داده شدند. نیویورک تایمز در این اواخر گزارش داد که یونان بیش از 1000 مهاجر را در ماه‌های اخیر مخفیانه اخراج کرده، بسیاری آنان را در بحر بیرون از قلمرو آبی یونان رها کردند. اما یونان هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی را رد کرده، خاطر نشان کرده است که نیروهای گارد ساحلی آن کشور ده ها هزار پناهجو را در سال‌های اخیر نجات دادند. حکومت علاوه می‌کند که یونان از سرحدات اتحادیه اروپایی به شدت با سیاست‌های سختگیرانه اما به گفته آنان منصفانه حراست می‌کند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگیمان را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در میان کشیدگی های فزاینده بین اسرائیل و حکومت حماس در غزه، فلسطینی ها به صدها وسیله آتشزا را توسط بالون ها به سوی سرحد با اسرائیل می فرستند. حالا اسرائیل نوعی از سیستم دفاعی لیزر که نخستین نوع آن در جهان است ایجاد کرده و توسط آن این بالون ها را هدف قرار می دهد. لندا گرادستاین از کیبوتس کسفام در نزدیک سرحد اسرائیل با غزه گزارش ارسال داشته که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در حالی که معمولاً از دسته‌های پوکانوهای هوایی رنگه در مورد جشن و خوشی‌ها استفاده می‌شود، لیکن به اطفال اسرائیل که در نزدیک سرحدات به غزه زندگی دارند، آموزش داده شده است تا هیچگاهی با آنها در روی زمین دست نزنند، زیرا ممکن مواد انفجاری با آنها وصل باشد. بمب‌هایی که به پوکانوهای هوایی وصل شده و از غزه فرستاده می‌شود، در فصل تابستان در زمین‌های خشک جنوب اسرائیل معمولاً آتش‌سوزی‌های را باعث می‌گردد. از این سبب انجینران اسرائیلی اکنون سیستم جدید لایزری را انکشاف دادند که با آن لحاف اور یا تیغ نور نام دادند و توسط آن هر یک از این دسته‌های پوکانوها را قبل از اینکه به زمین در اسرائیل فرود بیاید نشانه قرار داده نابود می‌کند. جنرال کوبی شابتی، آمر پلیس سرحدی اسرائیل، میگوید این سیستم مؤثر و محفوظ است.
This system is very safely. You can shoot. It's hitting only the target, and it's not dangerous to nobody.
سیستم خیلی محفوظ است. می توانید از آن استفاده کنید. طوری که تنها هدف به آن نشانه قرار داده می شود و به هیچ کس یا چیز دیگری صدمه نمی رساند. نه به تیاره ها و نه هم به سایر وسایلی که ما در هوا داریم. این یگانه سیستم محفوظ است که در چنین موارد از آن کار گرفته می شود.
سیستم دفاعی لیزری توسط یک شرکت تازه ایجاد شده اسرائیلی به نام اوپتی دیفنس ساخته شده و از آن نیروهای نظامی و پلیس سرحدی استفاده می کنند. این سیستم تا 90% دقیق می باشد و از فاصله نزدیک بالونها و تیارات بی سرنشین را نشانه می گیرند. نیکول فرانکو یک افسر نیروهای دفاعی اسرائیل است.
The system, it detects every movement in the air. And when it detects the movement,
سیستم دفاعی لیزری هر نوع حرکت را در هوا ابتدا کشف می کند. وقتی حرکتی را کشف کرد، ما به محل هماهنگی رفته آن را مشاهده کرده می بینیم که آیا پرنده یا پوکانه و یا هم تیارات بی سرنشین است. هرگاه پوکانه ها یا تیارات بی سرنشین باشد، در این صورت ما تمام معلومات را به محلی که لحاف اور نصب است می فرستیم. آنها وظیفه دارند تا آن را هدف قرار دادن نابود سازند.
امی آشایا، مسئول اوپتی دیفنس، سازنده سیستم دفاعی لیزری، میگوید هر یک از این سیستم ها $1,000,000 قیمت دارد و مزایای زیاد تجارتی نسبت به سایر سیستم های لیزری در مارکت دارد.
یک مسئله بی‌نظیر در مورد این سیستم این است که نسبت به سیستم های آمریکایی در آن موضوع مسئول بودن بیشتر در نظر گرفته شده است. ما از لیزر ویژه و عدسیه های کار می‌گیریم که تمرکز آن برای فاصله کوتاه است و از آن دورتر با سایر چیزهای در حال پرواز سر و کار ندارد و می توانیم در مناطق شهری، قوت های هوایی، پلان های استراتژیک و حتی در محافل عامه و استادیوم ها از آن کار بگیریم.
با اینکه این سیستم برای اشیای کوچکتر مانند پوکانه های هوایی و تیارات کوچک بی سرنشین دیزاین شده است، ولی در آینده از آن بر ضد تیارات بی سرنشین بزرگتر که ممکن از سوی حزب الله پرواز داده شود، حتی اگر از ایران بیاید، نیز می توان مقابله کرد.
در دوست عزیز، برنامه رادیو آشنا تا ساعت 10 شب وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.